أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و سلام على رسول الله و على آله اجمعین. بحث در این بود که برای رفع نگرانی ها و استرس ها اینکه چه کار بکنیم، پیشگیری کنیم و مخصوصا پیشگیری بهتر از درمان بود برای این فشارهای روانی. چند نکته رو گفته بودیم، امشب خداوند توفیق بده دو تا نکته رو توضیح بدیم. یعنی دو راه رو که برای مقابله با برای فشارهای روانی مطرح هست خدمتتون عرض کنم. نکته اول راجع به راه‌های رسیدن به صمیمیت ارتباطی هست که اگر 7 نکته را هست خدمتتون عرض کنم، میگن این 7 نکته موجب میشه یا 7 راه موجب میشه که ما به یک صمیمیتی با افراد برسیم که خود این راه ها همراه با اون صمیمیته که خودمون با خود و با دیگران برقرار میکنیم، نمیذاره دلشوره و اضطراب اثر رومون بگذاره. خب اولین راه پذیرش مسئولیت هر کار برای خودمون هست. یعنی کاری رو که انجام میدیم مسئولیت انجامش رو بپذیریم. منظور این هست ما کارهایی رو انجام میدیم، گاهی اشکالاش رو میگذاریم به تقصیر زمانه یا گاهی اشکالاش رو و علل اشکالش رو به دیگران واگذار میکنیم. برای این که ما محکم باشه وضعیت روحیمون، برای این که ما با دیگران راحت‌تر باشیم، برای این که با دیگران مشکل پیدا نکنیم و نهایتاً با خودمون و زندگیمون مشکل پیدا نکنیم، گفته میشه هر کاری رو که انجام میدیم مسئولیتش رو بپذیریم. مثلا نقص پیدا کرد، بگیم از خودمون باید شروع کنیم. اشکال به جایی رسید که آثار منفی گذاشت، در بین خودمون پیدا بکنیم علتش رو، علتش خارج از خودمون نگردیم. اگر همچون حالاتی پیدا کرد، احساس مسئولیت تو این قسمت رخ میده. احساس مسئولیت که رخ داد رفع مشکل میشه. رفع مشکل که شد، چون از خودمون به خودمون میدیم، انرژی از بیرون نیست، از درونه. به تعبیری نیرو از بیرون نیست که همیشه وامدار باشیم، مغروز باشیم. آدم مغروز همیشه مشکل داره. مغروز پولی، مغروز حیایی، مغروز آبرویی، مغروز سیاسی، اما عملا اینطوری آدم ها. آدم نباید مغروز باشه، تلاش بکنه که خودش برای خودش پاسخ را پیدا بکنه، خودش برای خودش کار رو انجام بده. اگر چنین شد، گام اول رو برداشتیم. راه دوم، شناسایی نیازهای خود و اقدام مستقیم و مثبت برای برآورده کردن اونها. هر کس اگر در منزل، در کارخونه، در اداره، در محیط کار، مخصوصا برای کار خودمون، ببینیم این نیازهامون چیه برای اقدام کار، اون نیاز رو باید شناخت. مثلا بنده بخوام درس بخونم، نیازم برای فهم این درس چیه؟ آیا نیاز برای این هستش کسی راهنمان بشه؟ یا نه، نیاز برای این هستش که من روش فکر بکنم؟ چون ممکنه گاهی آدم قاطی بکنه بین این دوتا، که خودم فکر بکنم یا کسی راهنمایی بکنه. اگه این درست تشخیص ندم، اقدامم اقدام مستقیم و مثبت نیست. به همین خاطر گفته شناسایی نیازهای خود و اقدام مستقیم و مثبت، هر دوش کنار هم، مستقیم هم مثبت، واگذار نکنیم به دیگران اصلا. یعنی برای تأمین نیازهامون به کسی واگذار نکنیم کار انجام بده. حتی در زندگی امام راحل این رو داریم که حتی برای این که آب میل کنه خودشون اقدام میکنن. داره دیگه، فرزنداش میفرماید حتی میخواسته دارو میل کنه، آب نیازه، خودش پای میخواسته پاشه، حالا اطرافیان تکریم میکنن نمیذارن، اون بحث دیگریست. ولی انسان اگر عادت بکنه، چه زن چه مرد، چه پسر چه دختر، برای هر کاری نیاز واقعی خودش رو برای کارش، خود کار داریم از میکنیم ما، شناسایی نیازهای خود برای اون کار، اون نیاز واقعیش بشناسه و خودش مستقیم اقدام بکنه، همیشه موفقه. موقع وامدارم نیست، اون موقع عقب نمیمونه از برنامه. تمام آدم های شکست خورده، جلسات قبل عرض کردیم، آدم های ناموفق از جمله آدم هایی هستن که مستقیم عمل نمی کنن. حتی میگن با واسطه هم کاری تا میتونید انجام ندید از نظر مسائل اجتماعی. بناست به یک نفر فرض کنید کاری بدید، رو بندازید، میگه خودت زنگ بزن، نگو به کسی دیگه، آه من نمیشناسمش. خب اگه بناست واسطه ببرید، همراه خودتون شخص رو ببر، ولی خودت باش مستقیم. گفت نیازها را بشناس، مستقیم و مثبت. حالا اینم تأکید مثبت هم داره، یعنی اینکه از دریچه درستش وارد بشیم. اما عرضم اینه، برای تأمین نیازها فعالیت آری، ولی صد برابر فعالیتمون تشخیص نیاز مهمه. باید اهل مشورت باشیم که این نیاز کدومه. من مثال زدم، بنده بخوام الان درسم بخونم، میخوام فقیه بشم، بخوام اصولی بشم، بخوام مورخ بشم، بخوام هرچی، باید ببینم که راهنما مؤثرتره. فرض کنیم چون آدمات متفاوتن، یکی راهنما براش مؤثرتره، یکی نه تفکر براش مؤثرتره. مثلا بناست در روز 3 ساعت کار کنه، 2 ساعتش تفکر، 1 ساعتش راهنما داشته باشه. آقای دیگری یا خانم دیگری بالعکسه، بایستی که 2 ساعت راهنما داشته باشه، 1 ساعت تفکر. اینا قابل شناساییه. استعداد شناسی که میگن یعنی هم ما بیایم تو کارامون استعداد شناسی کنیم، گزینش دیگه. نه ما متاسفانه آخه در 2 جا اشتباه میکنیم، یکی گزینش برای اداراته، میان مصاحبه میکنیم میگیم تو نوازجمعه میری یا نمیری، نمیدونم قصد چجوری انجام میشه، و حالا که گزینش معنی این است که این شخص علاقه به اون کار داره یا نداره، اینو کشفش کن، نه اینکه خودش بگه. خب معلومه اون کار میخواد، میگه دوست دارم، اون درست نیست، باید تو کشف کنی که گزینش کننده ای. این مثال رو نهایت بفرمایید. بعد علاقهش که کشف کردی، باید ببینید که تجربه شو داره یا نه، توانش رو داره یا نه. 2 توان 3 باید ببینید که در این توان آیا خلاقیتش هم داره یا نه. در ارتباط با مسائل دیگر زندگی هم همینطوریه. ما اول بایستی که ببینیم نیازمون به چی چیزایی است. تو این مثلا این درس خوندن، میخوایم درس بخونیم، به چه چیزی نیاز داریم؟ این کشف، این استخدامه، این بحث به تعبیری گزینشه، گزینش استعدادهاست، گزینش توانمندیهاست، از این باید استفاده بشه. اینم 2 3 احساسات خودمون رو صریح و صادقانه بیان کنیم با مردم، با اطرافیان، صریح و صادقانه. 2 پهلو، چند پهلو، ممنوع. رو در بایستی ممنوع، نمیدونم نگفتن ممنوع. ببینید اگه ما صادقانه احساساتمون رو نگیم، بترسیم از این که این بگیم ناراحت میشه، اون بگیم ممکنه قهر کنه، این بگیم ممکنه چی میشود، از خیلی از مشکلاتمون ناآگاهیم. آدمایی که مخصوصا تو خونه ها، بچه ها، خانواده هایی که تحریک نمی کنن فرزندانشون تا صادقانه هرچی تو دلشون هست بگن، بزرگترین ضرر کردن، چون بچه هاشون نمی دونن اشکالشون کجاست. ببینید فرض کنید تو خونه آقای ایکس بچه هاش حرف می زنن، صادقانه حرف می زنن، تو آقای خونه آقای ایگریگ نه، حرف نمی زنن، ابراز احساسات نمی کنن. اونی که حرف می زنه میدونه وقتی حرف زد مؤدبانه اون جمله‌ای که میخواست بیان کنه نتونست. پدر یا مادر هم صادقانه و صریح بهش میگه نتونستی، این راهشه، این برای همیشه این پله رو درست داره میگذرونه. بالعکس وقتی که تو خونه ایگریک نتونست خوب ابراز احساسات کنه، این نحوه گفتن، نحوه انتقال دادن رو چون تمرین نکرد، اشکالش رو کشف نکرد، یک مشکل موند. بعد فردا میاد چون نمیتونه به اصطلاح مجموعه مطالبش رو در ارتباط با توانمندیاش رو بگه، بنابراین نحوه خلاق شدن رو بلد نیست، اینم روش. همینطوری هر روز مشکلات جدیدتری که تو زندگی برای انسان میاد میمونه. در روانشناسی رشد یه چیزی مطرح میکنن، میگن انسان ها در هر مرحله ای از رشد نیازهای تازه‌ای داره و مشکلات تازه‌ای، و درستم میگن. مثلا تو دوره کودکی نیاز داره راش ببریم، غذا بهش بدیم، مشکل چی داره؟ راه رفتن رو داره. میاد جوان میشه، جوانه، نیاز به چی داره؟ نیاز به مقبولیت و محبوبیت و موفقیت داره. مشکلش چیه؟ عدم راه رسیدن به موفقیته. مشکلش چیه؟ عدم شناخت راه های موفقه، چون تجربهش نداره. میاد دوره پیری، مشکلش چیه؟ نیازش چیه؟ نیاز شدید به محبت داره، نیاز شدید به محبت داره در دوره پیری. اما وقتی که مشکلش ابرازشه، غرور بهش اجازه نمیده بگه. و این هر سنی نیاز خودش و مشکل خاص خودش داره. نمیتونیم بگیم امروز خب حالا مشکل اون بهتر شد تمام شد. زندگی مثل یک مسیری است که چندین اتاق پشت سر هم گذاشتن تا ما یکی یکی بریم و هر کدام مسئولیت تست کاری را از ما داشته باشن. اولی که پشت سر گذاشتی دومی نوبتشه، دومی پشت سر گذاشتی سومی نوبتشه. زندگی ما ها اینطوریه. امروز یه مشکل حل کردیم، فردا مشکل دیگه هست، بدون مشکل نخواهیم بود. اما مهم اینه راه مقابله با مشکل رو داشته باشیم. اولین قدم برای مقابله با مشکل این بود که بتونیم فشار روانی رو تحمل کنیم و پس بزنیم. به تعبیری جا نخوریم، نترسیم، افسردمون نکنه مشکلات، یا به تعبیر دیگر اینطوری نشه که مشکلات ما رو یه جایی نگه بداره و خیال کنیم ما نمیتونیم دیگه. اون جرأت و جربوزه رو نباید از دست دادم. جرأت و جربوزه اگر دست ندیم تو مبارزه با مشکلات خیلی کارمون حله. خب یکی از راهایی که جرأت و جربوزه رو از دست نمیدیم اینه که عادت کنیم تو خونه هامون، تو زندگی هامون صریح باشیم و صادق. النجات و فسق یه نکته است، ولی صریح بودنش باید کنارش باشه. ببینید خود شما میفرمایید با مقدمه، ولی یه بحثی شما ایشون میفرمایید بعض از افراد نمیتونیم سری بهش میگیم، مقدمه نیاز داره. خوی مقدمه ابتدای براش بگو، ولی بعد صریح بهش بگو. این باید کنار هم باشه. نمیتونید به تعبیری چون مقدمه میگید پس صریح بهش نگید، چون خودمون مشکل پیدا میکنیم بعد طرف مقابل. یعنی اولین ضرر کننده ما ایم که گوینده ایم. استرس های بعدیش هست، حالا روشن میشه چرا. چهار، گذشته رو فراموش کنیم، به حال فکر کنیم. همیشه یه قاعده کلیه، غیر از مسائل خاص. به تعبیری حداقل میتونیم بگیم در روابط بین فردی و مسائل شغلی بگه باید به حال فکر کرد. اگر به الان فکر کنیم ببین الان مشکل چیه، الان برطرف کنیم، گذشته رو جبران میکنه. اینو که بسیار مهم است. پنج، کلمات و اقداماتی که رابطه بین دو نفر را تقویت میکنه هدف قرار بدیم. ببینیم ما چی میگوییم یه بحثه، هدف چیه یه بحثه. بعد وقتی هدف را معین میکنیم باید ببینیم چه کلمه ای اهداف را تسریع رسد میکنه، چه جملاتی اهداف را رسد میکنه. این که میگن فلان شخص متفکره، فلان شخص نه، او اندیشمند، این نه، یا میگن متفکرین و اندیشمندان برد پیدا کردن، یا میگن تفکر افضل من عباده، این همه روی تفکر بحث اینجا هست که آدم باید فکر بکنه اقدامی که میکنه کدام اقدام برای هدف روشن ما را به مسیر میرسونه. برای اینکه قواعد دستمون باشه، من دو سه تا نکته راجع به اقدامات رو عرض کنم. هر کاری ما باید انجام بدیم، اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این هستش که حتما ببینیم اون نکته از نظر علمی ما قبلا در موردش آگاهی کسب کردیم یا نه. یعنی معلومات از طریق معلم براش گرفتیم یا نه. اگه معلم ندیدیم در اون رابطه، نکته دومه، آیا کتابی در اون رابطه خونده ایم یا نه. معلم که میگیم ممکنه پدر نصیحت کرده باشه، مادر نصیحت کرده باشه، یا معلم آموزشی پرورشی بودی، اونا راش کلا میگن. اول ببینیم معلمی در این رابطه داشتیم یا نه. دومین که عرض کردیم خدمتتون، بعد از اینکه معلمیش بحث میشه، ببینید کتابی در این رابطه خوندیم یا نه. اگر نبود، مرحله سوم میگه حتما برو سراغ مطالعه. این مطالعه یا مطالعه کتبی یا مشاوره ای. سوم میگه که اقدام حتما باید متناسب با امکانات باشه، امکانات مالی، امکانات علمی، امکانات شخصیتی. خب شش، احساسات دیگران خوب گوش دادن. اینا هم مقدمه است برای اون بحث بعدیمون. هفت، آخریش تو این قسمت، هنگام بروز اختلاف، اختلاف بین خود و دیگران، چون میدونین یکی از مسائلی که استرس ها را بالا میبره خود اختلاف هاست، اختلاف نظرها، اختلاف رأی ها، اختلاف بینش هاست. میگه هنگام بروز اختلاف اول بر کشف علت فکر کن، نه به راه حل. یعنی اول بگیم که علت اختلاف چی شد، چون بعضی ها اول بلا فاصله شروع به این که میکنن که آرامش بدن به طرف مقابل، یعنی مشکل رو حل کنن، یا میخوان دوستی رو برقرار کنن، میگه موفق نمیشید. این جز مهارت نیست اصلا، تو مهارت ها اصلا بعضی ازش نیست. ما زمانی میتونیم بگیم حل اختلاف مهارتیه که حتما اول بریم کشف علت بکنیم. علت که مشخص شد، میگه علت رو شما دفع کن به هر طریقی که مجازی، به هر طریقی که مجازی، علت رو ورداری، خود به خود اختلاف حل شده است. من مصداق بگم یه مصداق خانوادگی، یک مصداق غیر خانوادگی، یعنی محیط اجتماعی. مثلا یک زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، دارن به شدت با همدیگه جر و بحث میکنن و نگرانی همدیگه رو به همدیگه منتقل میکنن. اگر یکی از اینها عاقلانه بیاد بگه علت چیه، به جای اینکه بیاد مثلا توجیه بکنه مشکل رو برای طرف مقابل، یا اینکه من راحت تر بگم خدمتون، در قالب چیزی بگم که دیده اید. من چون دیشب اون لحظه حال خوشی نداشتم که مطالعه کنم، گفتم فیلم ببینم ببینم چی میشه، ما نگاه کنیم به این فیلم. یه فیلمی دیشب اگه اشتباه نکنم یا پریشب بود، حالا دقیق یادم نیست، پخش کرد تلویزیون که آقایی تو یک شرکت به عنوان جانباز کار کرد. البته یک نقدی هم به دوستان صدا و سیما داشته باشیم که متاسفانه اخیراً قهرمان فیلم ها رو برادرای جانباز قرار میدن، ولی متاسفانه به شکل نادرست. امیدواریم که انشالله اصلاح بکنن این بیتوجهی رو، ما میگیم بیتوجهی بوده، انشالله این بیتوجهی رو اصلاح بکنن، برادران جانباز رو نیارن توی مسیرهایی که جامعه نسبت به اون مسائل واکنش داره. جامعه نسبت به اون مسائل به تدریج واکنش بعدن منفی پیدا بکنه، و این خطر بسیار بزرگی است که در بعضی از فیلم ها توی چند ماه اخیر من دیدم جانبازا را قهرمان اون یا نفر اول، نقش اول اون فیلم قرار میدن، ولی مسائلی حول و حوش این جانباز میاد که مخصوصا قشری از جامعه، حداقل زنان، نسبت به اون واکنش منفی دارن، به تدریج مشکلات بعدی به وجود میاد. از جمله اینی که عرض میکنم، این برادر جانباز شیمیایی، این فیلم دیدن دوشه یا پریشب، این بود شرکتی داشت، یه خانمی اومده بود پیله بهش کرده بود، بعد خانمش متوجه شده بود، نمیدونم دیدید یا نه، دیشب بوده؟ خیلی خوب. یه خانمی اومده پیله کرده، خب حالا این برادر جانباز به عنوان یه بچه حزب اللهی، به عنوان یه کسی که ظلم ستیزه، به عنوان یه کسی که مظلوم یاوره، احساس کرد این خانم ظلم بهش کردن. چرا؟ چون این پدرش کارخونه دار بوده، ورشکست میشه، برای جبران شکست خودش دختر رو میده به یک آدم معتاد خاصی که اون رو کمک بکنه. خب نهایت فرمایید، این الان خانم این برادر جانباز اطلاع نداره که این برادر جانباز این مطلب رو، این یک نمونه ای از مسائل جامعه است، منتها اون این قسمت قرار داده، نه باید این مادر جانباز رو قرار میداد. این آقا را بگیم، این آقای گوهری، حالا اسمش بود، این آقای گوهری اطلاع پیدا کرده که این خانم این مشکلاتو داره، بعد رفته خودسوزی کرده، آتش زده خودش رو، اگه اشتباه نکنم چون من این قسمتش ندیدم، شنیدم خودش آتش زده از این که گفته من کمک میخوام نتونستم کمکش بکنم، گفته خب از خودم آتش میزنم. در این حال نجاتش میده از آتش سوزی و میاد کمکش میکنه. در کمک کردن حالا دقت بفرمایید، طرف سوء استفاده میکنه، میاد میگه که مثلا من تا فلان جا برسون، خیلی خوب میرسونش، اما این دلسوزی میکنه، میگه نکنه دختر مردم که طلاق گرفته از اون معتاد از شر او نجات پیدا کرده از چا بیفته، از چاله به تو دو چا. میگه ببین پس فردا بیا محل کار، بلکه کار آبرومندانه بهت بدم. اینا میره اونجا غافل از این که این نقش است، اینو که نمیدونه. از این طرف هم خودش میخواد دلسوزی بکنه، میاد قسمت خانم، دقت کنی اگر این آقا صراحتن و صادقانه حرف میزد تو خونه، چه خانم چه آقا، اگر این فونه که فیلم دیدن میدونه من چه عرض میکنم، صادقانه و صریح اگر با هم حرف میزدن این مشکلات وجود میومد؟ ابدا. یک. دو، این که اختلاف حالا بروز پیدا کرده، تو بروز اختلاف به جای این که خانم بیاد علت رو پیدا کنه، اومده عصبانی شده، برخورد با معلول میکنه که موجب شده مشکلات براش وجود بیاره، که چی؟ میاد میگه که یه همچو آدمی اصلا باید نیست بشه، یه همچو آدمی باید چنین و چنان بشه، و علت رو پیدا میکرد. به چه علت ایشون جواب مثلا خانم اومد و باش توبت کرد؟ به چه علت این اومده تو دفترش علت یابی اگه میکرد، چه بسا خیلی از مشکلات دیگه حل میشد. همون دوستش که در حقیقت دشمنش بود میفهمید که اون دشمنشه نه دوستش. اینا کنار همه ها، ما خیلی از مواقع طبق تجربه‌ای که داریم عرض میکنیم، خیلی از اختلافات خانوادگی که به وجود میاد از طریق دوستانه. ایاتون باشه یه وقت توصیه کردیم خانم ها مخصوصا وقتی ازدواج میکنن با دوستان دوران مجردیشون به هیچ وجه در مورد منزلشون صحبت نکنن. این بود من یک خط قرمز مطرح شد، خانم ها در با دوستان مجرد دوران مجردیشون در ارتباط با مسائل زندگی شخصیشون به هیچ وجه صحبت نکنن. دوستن باشه، رفیقم باشه، چون در همچه شرایطی حسادت بیچارشون میکنه. چرا؟ چون یکی از علل مهم اختلافات خانوادگی ها همینجاست که خیلی روش کش نمیکنن، برای کش روش کار نمیکنن. و حتی گفته میشه بسیاری از مطالب این زن و شوهریشون به مادرشون هم نگن، اگه یادتون باشه استدلال کردیم چرا به مادرشون هم نگن، چون مادر دلسوزی میکنه برای دفاع از دخترش، ممکنه از دلسوزی اضافی ترمز ببره. حالا چه کار کنه؟ حرفی بزنه که نباید بزنه، موضعی میگیره که نباید بگیره، که اگر جمع چه شرایطی پدر همراهی بکنه دیگه کار به طلاق و طلاق کشیه. تو مسائل دیگر اجتماعی هم اینطوریه. بنابراین بروز اختلاف، هنر در کشف علل اختلافه اگه بخوایم راه صحیح رو پیش بریم. بعد از آن که علت رو پیدا کردیم، تلاش برای رفع علت بکنیم نه برای خود اختلاف. این نکته بسیار مهمی ها، ما میایم رو خود اختلاف کار میکنیم. اصلا خود اختلاف محلی از اعراب نباید داشته باشه، رو خودش نباید کار کنیم، رو رفع علت باید کار بکنیم فقط. این نکته بسیار مهمی است. خب برگردیم به ببینیم این مطالبی که گفتیم برگرفته از چی هست. حالا در سوره نحل آیه 97 خطاب می‌فرماید هر زن و مردی که کار نیکی را به شرط ایمان انجام بدن، ما اونا را سعادتمند میکنیم، زندگی خوش بهشون میدیم. درست؟ این آیه را داشته باشید. هر زن و مردی که کار نیکی به شرط ایمان به خدا، چون ممکنه کار نیک باشه ولی نیت الهی نباشه، به شرط ایمان به خدا انجام بدن، ما را سعادتمند و زندگی خوش میدیم. سوره مریم آیه 96 کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردن، خدای بخشایشگر برای اونها محبتی در دل دیگران براش قرار میده، محبتی برای اونها در دل دیگران. پس عنایت فرمایید، شرط این که این نفر در دل دیگری جا بگیره کار شایسته قرار داد، درسته؟ خب حالا کار شایسته چی هست که این آیه روش تأکید میکنه؟ آیه قبلی هم همون کار نیک همون شایسته است روش تأکید کرد، اونجا فرمود سعادت براش به وجود میاره، اینجا این فرماید ما محبتش رو دل دیگری جا میندازیم، درسته؟ آیه رو چک کنید من اشتباه نکنم، همینه؟ خیلی خوب. بنابراین اینه که سر این که میفرماید محبت شما تو دل او یکی میندازیم به خاطر این کار نیک، و از اون طرف هم میفرماید کار نیک موجب میشه شما را سعادتمند بکنیم، در این است که این کار نیک تو مجموعه از فعالیت های انسانی حلقه وصله، مجموعه از فعالیت های انسانی حلقه وصله، به تعبیری مرکز ثقله، اینطوری میگیم. اما شرط براش گذار، گفت به شرط برای ایمان به خدا، شرط این یعنی اومد تو اخلاص قرارش داد. حالا دقت کنید مرکز ثقل این یکی حالا چیه که شرط ایمان به خدا کار نیکه؟ گفت صادقانه و صریح، یعنی صداقت مرکز ثقل همه این حالا میشه. بعد مرکز ثقل صداقت چیه؟ اگر بخوایم صادق باشیم اونم یک ستون داره، یه پایه داره. پایه صداقت چیه؟ دقت کنیم ما. پایه صداقت چیه؟ مسئولیت پذیریه، مسئولیت هر چیزی رو خودمون برای خودمون بپذیریم. یعنی هر چی گفتیم پشت وایسیم بدونیم واقعا ما مسئول این کاره، باید پاسخگو باشیم. بس سوره اسراء هستش که میفرماید ما از پیامبر و پیروان پیامبر به هر آنچه که میگن و انجام میدن مسئولیت میخوایم. احساس مسئولیت اینجاست دیگه، این احساس مسئولیت ها موجب میشه که در حقیقت تو خود کار آدم یه کاری بکنه. حالا اگر بنا هست این کارها انجام بشه، من فقط چند تا آیه رو خدمتون عرض بکنم که قرآن به دو شکل این رو بحث رو مطرح میفرماید. بحث احساس مسئولیت به خود اون کار، البته یه پایه دیگه براش قرار داده، من فعلا به اون پایه‌ها به اون ریشه‌ها نپردازم. این خود این دوتا، یکی احساس مسئولیت قرآن بهش میپردازه که میتونه صدق رو، بعد صداقت میتونه کار نیک رو، چون کار نیک بر پایه درستی دیگه، نه درستی بر اساس صداقته. ممکن نیست کسی بگه من کار نیک رو انجام دادم ولی تو صداقت نباشه، بالعکس بگه من کار نیک، من صادقانه پیش نمیرم ولی کار درست بشه، ممکن نیست. این خیلی روش دقت کنید، یه ادعای خیلی بزرگه، ممکن نیست. عجب، پس کسی که مشکل تو کارشه دروغ میگه؟ مطمئن باشید کسی که اشکال تو کارش میاد یا خودش به خودش دروغ گفت، یا به فنش و کارش و حرفش دروغ گفت، یا به روش و قانونش دروغ گفت. به تعبیری به صورت صحیح از هیچ کدوم استفاده نکرد، اینه مطمئن باشی. به همین خاطرم باز قرآن عجیب ظلم کرد روی کذب. سوره زمر آیه 3 فرمودن که کسی که دروغ بگه ما هدایتش نمی کنیم اصلا، این محکم بایستاده، ما هدایتش نمی کنیم. سوره تین خیلی روش کار کنیم، وقتی می فرماید که و تین و زیتون، تین که می دونیم که خود تین منظور خود تین نیست دیگه، زیره به کرمان نبریم، اینجا منظور خود قسم که می خوره، نمی خواد باری تعالی به زیتون قسم بخوره که، به انجیر قسم بخوره که. تین در حقیقت مرکز شامه، زیتون هم مرکز بیت مقدس دیگه، یعنی جایی که پیامبران متعددی در اونجا متولد شدن و مدفونن، به اونجا قسم، چون شام یه بلنداییه، اون بلندا اونجا به اصطلاح تین که مرکزش بوده، بجایی که بگن مرکزی که علما مثلا هستن، فرض کنیم بگن فلانجا مرکز علما بود، به نشانه دیگری معروف بوده از قدیم. خداوند متعال آیه را همونطور نازل میکنه که میخواد مردم بفهمن دیگه، مردم اون زمان باید میفهمیدن، مردم زمان به این نام میدونستن، مردم زمان به این نام باید ادراک میکردن. گفته بله، قسم به اون جا که پیامبران، جایی مثل شام، جایی مثل بیت المقدس و هذا البلد الامین، قسم به اونجا هم یکی هم کعبه. بعد میاد به این که میفرماید اینها اینطوری هم، تا میاد به این که به اسفل و صافل و ردنا، ما ردشون کردیم. بعد جالب اینه، خیلی جمله جالبیه اینها، که چرا نمیفرماید ما رهاشون کردیم به اسفل سافلین، میفرماید برگرداندیم به اسفل سافلین، بدی ها دوری کنه و بر خوبی ها اقدام بکنه. حالا میفرماید برگردانیم، برگرده به اون قسمتی که خدا خیر بده حضرت آدم رو، که اگر اون اقدام نمیشد ما همونجا بودیم، برمیگردانه به اونجایی که هم بهشتیان جهنمیان را میبینن هم جهنمیان بهشتیان را. میفرماید که برگردانده یعنی برگردان به اون حالت فطری. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح شدن. و بعد آیات بعدی رو ملاحظه فرمایید مطرح میکنه، خلقت انسان رو بر این قرار میده، میفرماید آیا جزای این دو یکیه؟ از حکمت خداوند به دور نیست که یکیش با اون یکی اینطوری فاصله داره حتما جزاشون یکی باشه؟ میفرماید خیر، از حکمت خداوند است که جزای به این دو متفاوت باشه. در عالم مادی، در عالم مادی ما آدم ها اینطوری هستیم که در حقیقت هممون میتونیم عالم مادی رو ادراک بکنیم، اما با ادراک ناقص یا ادراک کامل. اونایی که ادراک کامل دارن بر زندگی سوارن، بر مادیات سوارن. ببینید دنیا مثل اسبه، اما دو نوع اسب داریم، اسب چموش یا وحشی، اسب رام یا اهلی. درست شد؟ اگر دنیا را رام کردی مثل اسب سواری بهت میده، برای این که به مقصد برسی، انشاءالله بری کعبه، حج به جا بیاری با این اسب، با این مرکبت بری حج به جا بیاری انشاءالله، بری نمیدونم چی، این اسب رامه. اما اون اسب سرکش، نه این که بهت سواری نمیده، شما را به مقصود نمیرسونه، ممکنه ضربه هم بهت برسونه، ممکنه زمینت بزنه، دو تا لگد هم بهت بزنه. دنیا اینطوریه، دنیا با آدم هایی که روش زندگی کردن بلد نیستن بازی میکنه، بد جورم بازی میکنه، زمینشون میزنه و بد جورم زمینشون میزنه، و بعد لگدشون میزنه، بد جورم لگدشون میزنه. اینطوریه دیگه. حیاتون باشه، سه جلسه قبل از کردیم آقا امیرالمومنین فرمود، اگر هم آقا رسولان فرمودن اگر همونطوری که من دنیا را میشناسم شما میشناختید، هیچ موقع قصه نمیخوردید و هیچ موقع فشار روانی بر شما وارد نمیشد. روایت یادتونه خوندم؟ بله. خودش باید تغییر پیدا کنه، عرض کردیم همه چی از خودمونه. نه خیر، چرا؟ دنیا را رام میکنیم. چجور رام میکنیم؟ به جای این که ما بدویم دنبال دنیا، چنان رامش میکنیم او به ما التماس بکنه و ما تسلیم نشیم. ببینید دو تا بحثه، یه وقت ما میدویم دنبال دنیا، همون جایی که از سلیم فرمان شما اینه میفرمان ندوید به دنبال دنیا حتی برای خدا. اون که شما فرمایید این جمله رو داره دیگه، حتی برای خدا ما این کار رو نکنیم، بذاریم دنیا دو دنبال ما، که اگر چنین شد شما به قدر نیازت از دنیا استفاده میکنی، چون خودت با خودت مسلطی. این که میفرمایید از خودمون شروع کنیم همینه، مثلا من همینه، ما باید با خودمون برگردیم، به تعبیری به خیشتن خیش برگردیم. هر موقع بر خودمون مسلط شدیم، هر موقع اطراف خودمون را متوجه شدیم، هر موقع به این مقام و موقعیت علمی و آگاهی رسیدیم که میتونیم مسلط بر خود و اطرافمون بشیم، موفقیم. و یعنی ببخشید من طلبه هم یه عابسر عاطل باطل میشم، تو خیابون را میرم فقط، دلم هم خوش طلبه هم، چه بسا از صبح تا غروبم بیام دو تا نماز بخونم، پنج تا ذکر بگم، پنج که چی آخرش؟ بابا تو اومدی کار پیامبر عظیم الشان را انجام بدی، بری چهار نفر بی نماز را با نماز بکنی، چهار نفر ناامید امیدوار بکنی، چهار نفر بعد حجاب را حجاب بهش بدی، این چی میتونه؟ وقتی بالنده باشه، جسور باشه، ریسک پذیر باشه، اما در این حال خطا پذیریش کم باشه. نو به نو بتونه ثابت قدم، قدرتمند، مقتدر و امیدوار پیش بره. این آدم آدم درستیست، خودش رو میشناسه، دنیا رو میشناسه. فرزت نه آ رسول الله، از که روایت دیگه فقط اشاره کنم، فرمود آنطوری که من دنیا میشناسم بشناسید، نه فشار روانی رو بس خود میبینید، نه قصه میخورید، بلکه از دنیا آنگونه استفاده میکنید که لایقشه، نه بیشتر، نه بیشتر. این گیر اصلی اینه. اگر میبینید دنیای امروز تنش‌های روحی داره مردم را مچاله میکنه، فقط بدونید به خاطر بحران معنویته. بحران معنویت هم فقط و فقط و فقط به خاطر عدم دسترسی به کلام وحیه، یعنی عدم ادراک کلام وحی موجب شده ما بحران معنویت داشته باشیم. ممکنه قرائت قرآن بکنیم ولی ادراک نکردیم وحی رو. که من میخوام حتی اینو بگم، واقعا حتی در نقل داستان‌های پیامبرا هم داریم خطا میریم، یعنی درستش نمیرید. یک وقت نیست براتون بگم که چقدر ما اشتباه میکنیم تو بحث حتی نقل داستان‌ها. داستان پیامبر با یه سیگه اتفاقا جهت دهنده، قدرت دهنده، امید دهنده، نشاط دهنده، در این حال راه نشون دهنده باشه دیگه، سیرست دیگه، نه؟ باید ها نباید ها باید مشخص بکنه. اما در یک جایی ما گیجونگ میشیم. چرا؟ اشکال از اون داستان خیر استان از اشکال از چگونگی نقل داستانه. این بحثه. حضرت ابراهیم علیه السلام دست فرزند را گرفت، برد سرش ببره. تا این برای بچه‌مون اینو تعریف میکنیم، یه بار برای دوستان اینو گفتم، بعد میگه چاقو را برداشت، خواست گلوش رو ببره. بچه اسماعیل گفت بابا جون چشمانو ببند، منو ببند که من چشم تو را نبینم. هیچ میدونی این میتونه از آثار متعدد بر بچه ها داشته باشه اگر همینطوری خشک و خالی بگی؟ اصل داستان درسته، بسیارم حکمت‌آمیزه، اما چگونه بگیش مهمه. اگر یه موقع خشک خالی گفتی، این بچه همون من قبلم بابا کتکی زده بود، یه تدایی براش شد، میگه عجب علیازه بله، عجب پدر خشن ظالمی، بچه شو سر میبوریده، این بابای من انزد نکنه گفت سر میبوره منم سر ببوره. این امکان هست، حالا شما هزاران امکان دیگه امتر کنار هم بذار، احتمال دیگه، نمیگیم حتمی که. شیوه گفتن این مطالب مهمه، با چه شرایطی نهید فرمید. پس این نکته است که ما نگرشمون تغییر میدیم، درسته این فرمایش شما، ولی با این شکل میخواییم دقیقتر بدیم، بگیم با این نگرش پیش میریم که دنیا باید تسلیم ما باشه، دنیا نباید چموش باشه، خیلی خطرناکه چموشی دنیا. خب برگردیم به قرآن، او یک نکته. نکته های دیگری که قرآن در این رابطه صداقت و در این حال از کن کار نیکوکاری را مطرح می‌فرمایند که ثقلش گفتیم صداقت دست و مسئولیت پذیری، یه جا ثقلش می‌فرماید که بحث وفاست. سوره اسراء 34، سوره بقره آیه 177. من سریع آیات رو بگم بعد اون موقع کلیتش. سوره مؤمنون آیه 8، سوره معارج آیه 32، تا جایی که پیامبر عظیم‌الشان در شرح این آیات در کتاب شریف بهارالانوار جلد 72 صفحه 96 چاپ بیروت روایتی ازش می‌فرماید لا دین لمن لا عهد له. دیگه بالاتر از این، کسی که پایبند به عهد نیست او دین نداره. دیگه حسابو پاک کرد، عهد به خدا، عهد به خود، عهد به مردم، به تعبیری عهد به خدا، عهد به همسر و فرزند، بعد فامیل و همسایه، بعد بر. یعنی این سه کنار هم ها، ما تعهداتی داریم. عرضم اینجاست، آدم ها اگر تعهداتشون رو نشناسن به چی متعهدن؟ دقت کنید، اگر نشناسیم به چی متعهد باید باشیم و بعد بر پایبندی این تعهد اصرار نورزیم، لغزندگی های بعدی شروع میشه، اون مرکز ثقل رو دوباره از دست دادیم. چه کنیم اینا حل بشه؟ اگر بخواد اینا حل بشه، یه بحث بسیار جدی داریم تحت عنوان این که در برخورد با مسائل زندگی نکته دوم ها، این نکته اول گفتن تا نکته دوم برسیم، در برخورد با زندگی بایستی که مدارای زندگی داشته باشیم. مدارای زندگی با مدارایی که تعریف میکنن فرق میکنه، بعد مدارا با تساهل هم فرق میکنه، مدارا هم به معنای این که جسورم نباشین تفاوت میکنه، یه بحث قشنگی داره. در موقع بروز ناملایمات و مشکلات در زندگی، شخصی که شیوه مدارا را در پیش نمیگیره به آسانی عصبانی میشه. یک، من اول این عرض بکنم که اگه مدارا نباشه چی میشه؟ به آسانی عصبانی میشه. یک، نیروی عقلش رو از دست میده. دو، رفتارهاش بر اساس احساسات. سه، اختلاف و درگیری برای او فراوان میشه. اختلاف و درگیری برای او فراوان میشه. چهار، دوستی دیگران را از دست میده و محبت دیگران را از دست میده. این پنج، دوستی و محبت دیگران از دست میده. علایق خود را، علایق خود را با ناتوانایی هاش مخلوط میکنه. این آخریش چند؟ شش. امام باقر علیه السلام میفرماید هر چیزی دارای قفله و قفل ایمان مداراست. هر چیزی دارای قفله و قفل ایمان داره چیه؟ مداراست. بله، کلید. بله دیگه. نه نه نه، حالا تعبیر خوب ببینید. نه ببینید، ما وقتی عصبانی میشیم دینمون از دست میدیم ها، وقتی علایق ما باکر میشه اون دینمون از دست میدیم ها. این بحثه. ما اگر قفلش نکردیم، یعنی قفل برای اینکه دینمون از دست ندیم، باید مدارا کنیم، ببندیمش، احسن، مهارش کنیم، مهارش کنیم. روایت دیگه خدمتون بگم، البته این میزان الحکمه جلد 5، اینو که عرض کردم خدمتون، میزان الحکمه جلد 5 صفحه 21006. بله بله، چون صفحه شون مسلسله. بله، حالا عرض میکنم مدارا چیه. این اول روایتشو بخونین که چقدر تعجب برانگیزه. پیامبر عظیم الشان در همه میزان الحکمه جلد 4 صفحه 1640 میفرماید مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و نرمی کردن با آنها نصف زندگی است. مدارا نصف ایمان، نرمی و مهربانی نصف زندگی. امام علی علیه السلام در قرر حدیث 5129، با مردم مدارا کن تا از برادری آنها بهره‌مند شوی و روی خوش آنها را به دست بیاری. اما حوالتون بدم به بهترینش، نامه 31 نهج البلاغه، نامه از تعمیر علیه السلام، نامه 31 به امام حسن مجتبی علیه السلام، که اونجا یه بحث پاراگراف 5-6 خطه‌ای داره که ای فرزندم در رابطه با دیگران خیشن خیش را میزان قرار بده و بعد مدارا کن. اونجا بحث مفصل داره، این را هم عنایت داشته باشی. ما اگر بخوایم اینها را انجام بدیم برای چیه؟ اهدافیه. آدم هایی که تونستن مدارا، یعنی اون قفل رو که بتونن ایمان رو نگه دارن، که بتونن اون صداقتی که عرض کردن نگه دارن، که بتونن استوانایی که بود پیمان رو نگه بدارن، یه خصوصیاتی دارن، یه خصوصیتی پیدا میکنن. عرضم اینه، یه خصوصیت دارن، یه خصوصیت رو پیدا کنن. منتها چون وقت گذشته، هم معنی مدارا اینجا چی هست و همین که خصوصیت چی هست، بذاریم من میخواستم این جلسه تمام کنیم ولی بس کشید به اینجا. بذاریم جلسه بعد انشالله خدمتون بگم اینها رو تنظیم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.